منظورش سعیده.
نه با تو بود.
با منی لوپیتا؟
آ با تو بود. تو هم برای من صندلی نیورد سعید.
والا فکر نمی‌کردم تو این هاگیر واگیر صندلی بخوای لوپیتا جان.
میگم پوره خانم بستنی میل دارین براتون بیارم؟
تو حواست هست ما الان تو اورژانسی با بالا سر خالم که قش کرده؟
آقا فرهاد من بستنی حسیری دوست دارم.
شما بستنی کاس من کنو؟
نه آقا دنی نه نه من تا خواهرم به اوش نیاد هیچی از این گلوم پایین نمیده.
دیدی لوپیتا؟ دیدی؟ ای دوتا هیچ هیچ احساس نداشت. من کاس رفت کونه.
منم کاس رفت کونه. این دو برادر ما سکه یه پول کرد.
جفت تو خواست رفت خونه؟
بله آقا سیما تو حقیقت همون حشمت هست.
ای بابا این جزئیات دیگه کی به اینا گفته؟
سب کن ببینم لوپیتا سب کن ببینم کجا میخوای بری عزیزم؟
تو برات مهم نبود من بستنی دوست داشت سعید.
آیه فرهاد میشه شما تشریفتون رو ببرید خونتون؟
چه حسودیت میشه؟ به جای اینکه عصبانی بشی یه احساسی از خودت بروز بده.
الان شما یه صندلی آوردی واسه پونه شدی کوه احساس.
اه 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 سر توی بیکادی سیده کی گفته که آقا فرهاد کوهه؟
معلومه کوه نیست ایش کاه هم نیست چه برسه به کوه.
خودت الان گفتی کوه.
من باید تجدید کرد لوپیتا.
چی تجدید کرد؟
تصمیم تجدید کرد.
او کدا چانس داد به تو لوسیکا تجدید تصمیم از من گذشت. من با سه تا سه گلی دیگه نتونستی چی تجدید کرد.
سعید اینا چی دارم میگم؟
لوسیکا داره میگه باید در تصمیمش تجدید نظر بکنه.
چه تصمیمی؟
ازدواج با تو دیگه.
وا چی؟ کی؟ کیم چی تصمیمی گرفته؟ من قول و قرارم رو با حشمت خانم گذاشتم.
بمیری فرهاد میشه گورتو از اینجا گم کنی؟
من کنم شما اصلا ناراحت نکر خودت. چینا فقط بلد از آدم هرس داد.
این الان منظورش با من بود؟
این چیه بیتر بیاد؟
هموطنان عزیزم مردم ایران سلام شب شما بخیر. برای شنیدن گردونه از رادیو جوان خیلی خوش آمدید. ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق جدیدی رسیده است. دکتر عراقچی در سفر به مصر با گروسی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارداد جدیدی امضا کردند. ایران حالا با آژانس یک رابطه جدید دارد. وزیر امور خارجه:
لذا با توجه به قانون مجلس، با توجه به این تغییرات میدانی، مذاکراتی رو با اونها شروع کردیم که همکاری های ما با آژانس من بعد چگونه باید باشد. قطعا مثل سابق نمیتونه باشه و باید تحت شرایط جدید صورت بگیره.
اما چرا سیاست ایران نسبت به آژانس تغییر کرده است؟ همه چیز از جنگ 12 روزه شروع شد. ایران معتقد بود که رفتار آژانس تخصصی نیست. رفتارهای آنها قبل از جنگ هم نشان می‌داد صحبت‌های مدیر کل آژانس و برخی بیانیه‌ها به جای آنکه رفتار فنی و تخصصی باشد، انگار رفتار سیاسی است. آن موقع سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود:
شخص دبیر مدیر کل در این رابطه مسئولیت داره، به ویژه اینکه ایشون فراتر از مسئولیت‌های فنیش به عنوان بالاترین مسئول یک نهاد نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کل کشورها مصاحبه‌ای را انجام میده که این مصاحبه‌ها عملاً خودش در راستای اهداف سیاسی کشورهایی است که با ما مسیر تقابل را انتخاب کردند. نمونه را عرض می‌کنم خدمتتون. طبق حقوق بین‌الملل به صورت عام و قطعنامه 533 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر گونه تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای یک کشور منع شده، به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی میشه. خب در این موارد وقتی ما مکرراً مواجه هستیم با تهدیدهای رژیم صهیونیستی آمریکا، مدیر کل حتما باید ورود بکنه، محکوم کنه، نه اینکه سعی بکنه به نوعی منطق درست بکنه برای این تهدیدها. اینها کاملا خلاف مسئولیت و وظایف مدیر کل هست.
وقتی جنگ شد برای ایران مسلم شد عملا آژانس رفتارش را با صهیونیست‌ها تنظیم کرده است. هم گزارش آنها نامناسب بود، همین که حمله به تأسیسات ایران را محکوم نکردند و علیه آمریکا موضع نگرفت. واکنش ایران قاطع بود. رئیس مجلس شورای اسلامی:
ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری های ایران با آژانس را تا زمانی که تضمین های عینی از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین المللی نداشته باشیم متوقف کند.
تصمیم ایران این شد که نوع رفتار ما با آژانس باید تغییر کند. بالاخره مجلس شورای اسلامی قانون الزام به تعلیق همکاری ها با آژانس را تصویب کرد و مسیر حرکت ایران مشخص شد.
به اتفاق تصویب شد. الله اکبر، الله اکبر.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:
اول مسبب و مقرر شد که اطمینان کامل از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار بگیره تا زمانی که تأمین امنیت مراکز هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصول پیدا نکنه، دولت هر گونه همکاری رو با آژانس انرژی اتمی تعلیق میکنه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از گزارش جدید خود اذعان کرد که دو بازرس این نهاد به دلیل انتقال برخی اسناد از ایران به وین توسط ایران لغو انتصاب شدند. آژانس درباره دلیل این تصمیم ایران نوشت: اقدام ایران در پی خطای بازرسانی صورت گرفت که اسنادی را که باید در فضای کاری آژانس در فوردو باقی میماند به وین بازگرداندند. اما ایران مسیر دیپلماسی را به طور کامل نبست و همواره تأکید داشت که اعتماد سازی مهمترین اصل است. یک ماه بعد از پایان جنگ 12 روزه، ایران به طور محدود و مشروط برخی افراد را از سمت آژانس پذیرفت. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، توضیح می‌دهد:
دعوت از آژانس برای نظارت بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار بود که با اجازه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نظارت انجام شد. دو تا بازرس اومدن و نظارتشون انجام دادن و رفتن. نکته ای که مهمه اون فرایندی که بایستی طبق قانون اتفاق بیفته. ما اشکالمون اینه که در حقیقت آژانس نظام مدیریتش و رهبریش تحت تاثیر این نظام سلطه عمل میکنه شخصا، یعنی شخص مدیر کل مشکل اساسیه. نظامات آژانس نظامات مکتوبیه، قانون سازمان ملل متحده اونها بایستی رعایت بشه. این که به صورت استاندارد دوگانه و گزینشی رفتار میکنن این بحث مدیریتی اونجا هست که مسئله اصلی ما باهاش هست.
فعالیت های دیپلماتیک ایران در مقر آژانس هم ادامه داشت. اول اینکه باید کاملا طرف مقابل را توجیه میکرد که مسیر نادرستی را رفته است و منطقه ایران را بپذیرد. در این مسیر موفق بودیم. سخنگوی وزارت امور خارجه:
آژانس به این درک رسیده که لازم هست در این مورد دیدگاه های ایران رو بشنوه، لحاظ بکنه. این همون چیزی است که در قالب 3 دور مذاکراتی در وین و تهران انجام شد. همونطور که عرض کردم ملاحظات مربوط به امنیت و ایمنی تجهیزات هسته‌ای ایران، واقعیات میدانی، قانون مصوب مجلس و همینطور ملاحظات شورای عالی امنیت ملی عناصری بودند که مد نظر مذاکره کننده های ما بودند و اینها رو در مذاکراتشون با آژانس مد نظر قرار دادند.
بعد از این بود که دکتر عراقچی در سفر به مصر و تونس با گروسی هم دیدار کرد و حالا تصمیم گرفته شده که یک توافق جدید بر اساس نگاه جدید تنظیم شود. دکتر عراقچی:
مورد بعدی این که پذیرفته آژانس که بین تأسیساتی که بمباران شده و تأسیساتی که بمباران نشده باید تفکیک قائل بشه و اینها هر کدوم شرح خودشون. در مورد تأسیساتی که بمباران نشده، خب قاعده جدید این هستش که آژانس مورد به مورد از ما درخواست میکنه برای دسترسی های خودش. ما طبق قانون مجلس این درخواست رو به شورای عالی امنیت ملی میفرستیم. اگر که مورد پذیرش واقع بشه دسترسی داده میشه.
الگوی کلی سیاست ورزی ایران نسبت به نهادهای بین المللی مشخص است. هیچگاه مسیر دیپلماسی تعطیل نمی شود و البته ایران در مقابل سخن غیر منطقی هم تسلیم نمی شود. دکتر علی ودایع در این زمینه می گوید:
خب ایران هرگز دیپلماسی و مذاکرات دیپلماتیک رو ترک نکرده. این فرایند یه اصولی هستش که جمهوری اسلامی همواره در دستور کار خودش قرار داد. اما نکته‌ای که وجود داره فرایندی که در نهایت منجر به شکل یه جنگ 12 روزه شد، سوء استفاده‌ای که اسرائیلی‌ها از قطعنامه شورای حکام کردن، فرایندی هستش که منجر به بدبینی تهران به عملکرد و رویکردهای آژانس شد. منوط به تعلیق آن چیزی که مکانیزم ماشه میخوانیم و در یک فرایند زمانی و جلوگیری از تکرار تهاجم علیه اماکن هسته‌ای ما، فرایندی هستش که زیر توافقات ایران و آژانس داره مورد بحث قرار میگیره و اون همین هستش که ترتیبات حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورمون دیگر همانند پیش از جنگ نخواهد بود. خب چند مؤلفه وجود داره. مؤلفه اول بدبینی ایران به رفتار آژانس هست. مؤلفه دومی که وجود داره در پروتکل های آژانس در رابطه با نحوه نظارت بر اماکن هسته‌ای آسیب دیده در تخاصم های نظامی یک فرآیند روشنی وجود نداره. خب این در این میان مسئله دیگری که وجود داره این هستش که ما مصوبه مجلس شورای اسلامی رو داریم. این فرآیندها در نهایت منوط به این هستش که آژانس به نوعی میتونیم بگیم که در چارچوب توافق با ایران اقدام و رفتار میکنه.
حالا در آخرین خبر، وزیر خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته است تا هماهنگی‌هایی با نمایندگان صورت گیرد. جلسه مهمی بود. ایران 2 مسئله را باید کنار هم پیش ببرد. اول همکاری با آژانس و دوم تقابل با مسیری که اروپا در مکانیسم ماشه پیش رفته و می‌خواهد تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد. مجلس و دولت معتقدند این 2 پرونده را باید با هم پیش ببریم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح می دهد.
برنامه مجلس در صورتی که استپ بک فعال بشه چه هست و آیا خروج از NPT در دستور کار هست یا؟
ببینید، قطعا یکی از گزینه‌های ایران اسلامی خروج است، اما همه گزینه‌های ما این یک مورد نیست. جمهوری اسلامی در واقع ظرفیت‌های فراوانی داره که از هر کدوم به موقع قطعا استفاده خواهد کرد. یکی از گزینه‌ها خروج است، در این حالی که انشاءالله قرار بر این شده که اگر که اروپایی‌ها و آژانس انشاءالله به تعهداتشون عمل بکنن، با همین توافقنامه برادر عزیزم جناب آقای عراقچی اساسا موضوع اسنپ بک منتفی بشه، مگر اینکه اروپایی‌ها مثل همیشه بخوان بد عهدی بکنن، نقض عهد بکنن و یا اینکه آژانس عاجز باشه از اینکه به تعهداتش عمل بکنه.
ایران همچنان معتقد است که روند همکاری‌ها با نهادهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی باید باز باشد، در عین اینکه می‌دانیم نمی‌شود به طور کامل به آنها اعتماد داشت. مجلس معتقد است اگر اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات خود عمل کنند، اساساً موضوع اسنپ بک منتفی خواهد شد، مگر اینکه مانند گذشته اروپایی‌ها بخواهند بدعهدی کنند یا آژانس از ایفای تعهدات خود عاجز باشد. دکتر عراقچی درباره توافق جدید گفته است:
بعد از امضای این، من در کنفرانس مطبوعاتی که بلافاصله برگزار شد این رو گفتم که اعتبار این توافق تا وقتی هست که هیچ عمل خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیره، به شمول همون اسنپ بک. یعنی اگر بحث فعال سازی مکانیسم اسنپ بک علارغم همه دعواهایی که شورای امنیت هست نهایتا صورت بگیره، از نظر ما این توافق دیگه اعتبار نخواهد.
همه اینها در شرایطی است که ما هنوز می‌دانیم آژانس و به ویژه دبیر کل آن مسیر شفافی ندارند و باید با احتیاط رفتار کنیم. دکتر علی ودایع توضیح می‌دهد:
ما شاهد نوعی مینگذاری در هنجارهای روابط بین‌الملل برای کشورمون هستیم. طرف مقابل مشخصا الان میتونیم بگیم تروریکای اروپایی و در لایه پنهان ماجرا شایدی‌ها تلاش میکنن از هنجارهای روابط بین‌الملل علیه کشورمون به روی سوء استفاده کنن. اما چیزی که در موضع‌گیری‌هایی که آقای رافل گروسی روز دوشنبه و پیش از ملاقات با آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون داشت، در پذیرش نوع نگرانی های ایران، علاوه بر اون که ما داریم میبینیم که در رسانه های غربی موضع‌گیری متفاوتی رو دارن، نشون دهنده این هستش که آژانس داره تلاش میکنه علاوه بر رفتاری که پیش از این داشته تلاش میکنه کنترل بحران رو انجام بده با حفظ مواضع مقتدرانه خودمون.
ایران حقوق هسته‌ای و امنیتی خودش را میشناسد و قطعاً با همکاری دولت و مجلس اجازه نخواهیم داد ضربه‌ای به منافع کشور زده شود و حقوق هسته‌ای ما حفظ خواهد شد. به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. می‌آفرند. در نقاشی صدا صدا. به نام او که با یادش هر سازی خوش آهنگه. موسیقی دوست ها، کلاسیک پسند ها، سلام. امشب هم با شما برگی از دفتر نقاشی صدا رو برق می‌زنم. باتیست لولی، آهنگساز ایتالیایی فرانسوی و پرچمدار موسیقی فرانسوی دوره باروک بود. لولی متولد 28 نوامبر 1632 در فلورانس و پسر یک آسیابان بود و تحصیلات چندانی نداشت. او که نواختن گیتار و ویولن با کمترین راهنمایی فرا گرفته بود، ابتدا به گروهی از نوازندگان دوره گرد پیوست. اما در سال 1646 شوالیه دوگیز او را به عنوان نوجوانی مستعد کشف کرد و با خودش به فرانسه برد.
جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی.
لولی در پاریس شاگرد آشپز و جز خدمتکاران مادمازل دو مونپانسیه از خیشاوندان پادشاه شد. وقتی این خانم توانایی لولیو در موسیقی دید، او را جز پیش خدمتهای شخصی و سرپرست گروه زهی خودش کرد. لولی در سال 1652 به خدمت در دربار لویی 14 هم درآمد. در اون زمان لویی 14 هم 14 سال داشت. به این ترتیب لولی عضو گروه باله، از ویالون نوازان گروه 24 ویالون پادشاه و آهنگساز دربار شد. کادموس و هرمیون نخستین اپرای لولی در سال 1673 خلق شد. همون وقت اجازه نامه سلطنتی به او دادند که اختیار برنامه‌های اپرایی کل مملکت رو به او واگذار کرد و اجازه نامه قبلی که به پیر پرن و روبر کمبر داده شده بود و بی‌اعتبار کرد. لولی به لحاظ نفوذ و ثروت موفق‌ترین موسیقیدان زمان خودش بود و آثاری که نوشت سبک و سیاق اپرای فرانسه در قرن 17 و 18 میلادی رو مشخص کرد. لولی که بیشتر عمرش رو در دربار لویی 14 گذروند، از سال 1662 موسیقی دربار فرانسه رو در اختیار داشت و سبک آهنگسازیش در تمام اروپا تقلید می‌شد. لولی موسیقی باله و موسیقی نمایشنامه های مولیه رو ساخت و با آثاری همچون السست و آرمید و رنو پایه‌گذار اپرای فرانسه. البته با وجود اینکه لولی رو بیشتر به خاطر اپراهاش میشناسن، او یک رامشگر ماهر و یک ویالونیست چیره دستن بود. از لولی به غیر از اپراهایی که ساخت، سی باله، موتت، مارش و قطعه‌هایی در قالب های دیگه به جا مونده.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
اثر کامل لولی، سرودی مذهبی برای ستایش خداوند به مناسبت عمل جراحی موفقیت آمیز پادشاه بود. او در کنسرت و در حال رهبری همین اثر بود که از فرط شادی به خاطر بهبود لولی 14 چوب رهبری رو به پای خودش کوبید. لولی کمی بعد به علت عفونت زخم همون ضربه دچار قانقاریا شد و در 22 مارس 1687 درگذشت و آخرین اپرای خودش یعنی آشیل و پولیکسنا ناتمام گذشت. این اپرا بعداً توسط پاسکال کولاس تکمیل شد. اساس داستان هیجان انگیز زندگی و مرگ لولی، فیلمی با نام پادشاه میرقصد ساخته شد. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شبتون رنگین و آهنگین.
بیاد قدر جوانی را بدانیم، بعید تا ابد جوان بمانیم.
جوان؟
یعنی خیلی جوان. نیم بده شما.
منم و امید و کلی آرزو، من جوونم نمیرم ساده زرو. واو بده.
وقتی جوانی بگذرد حسرت نخواهم خورد، چون خوب استفاده کردم از دوره برناییم.
رادیو جوان، پاتوق برنایان.